شیمیا قومیه شعبان 643.
روزها و هفته ها منتظر ماندم تا موقعیتی پیش بیاید. مدام چشم مالیدم تا برای دیدن شمس و صحبت کردن با او فرصتی پیدا کنم. با آنکه زیر یک سقف زندگی می کنیم، چون من همیشه در اندرونیم، کمتر به هم بر می خوریم. اما امروز صبح که داشتم توی حیاط برگ های خشک را جارو می کردم، یک دفعه دیدم شمس سر و کلهش پیدا شد. تنها بود. با حالتی شاد و سرحال پرسید: حالت چطور است کیمیای عزیز؟ روسریم را مرتب کردم. خجولانه لبخندی زدم و گفتم: خوبم. دیدم نگاه شمس جای دیگری است. انگار تازه از خواب بیدار شده بود، یا اینکه باز هم به سفری فراسوی این دنیا رفته و برگشته بود. می دانستم این اواخر مرتب به عالم دیگر می رود و برمی گردد. هر وقت از سرای خاکی دور می شد، موقع برگشتن از وجناتش می شد فهمید مدتی در این عالم نبوده. چهرهش حالتی غرق در فکر پیدا می کرد. چشمایش مات می ماند. انگار از پشت شیشه نگاه می کند. در این مدت طولانی از بس به رفتار و حرکات شمس دقت کردم، دیگر طوری شده کوچکترین فراز و نشیب وضع روحیش را سریع متوجه می شدم. البته این را به خودش نگفتم. شمس سرش را بلند کرد و چشمهایش را تنگ کرد و به آسمان نگاه کرد. گفت: طوفان در راه است کیمیا. به نظرم هوا خیلی زود خراب می شود. درست بالای سرمان انگار فقط روی ما دانه های خاکستری برف می چرخیدند. اولین برف زمستان چنان نامحسوس، چنان بیخبر می بارید که آن لحظه تصمیم گرفتم سؤالی را که مدت‌ها ذهنم را مشغول کرده بود از شمس بپرسم. گفتم: قبلاً گفته بودی هر کسی به میزان درک خودش قرآن را می‌خواند. از آن موقع می‌خواستم درباره قرائت چهارم بپرسم، اما فرصت نمی‌شد. شمس آهسته به طرفم چرخید. وقتی اینطوری با دقت نگاهم می‌کرد، دست و پایم را گم می‌کردم. دلم آب می‌شد. پیشانیش کمی چین افتاد. لبهایش را جمع کرد. دست راستش را زیر چانه‌اش تکیه داد و مدتی همانطور ماند. پرده اسراری که افکارش را پنهان می کرد کشیده مانده بود. کاش می دانست در چنین لحظاتی چقدر جذاب می شود. گفت: قرائت چهارم را نمی توان با زبان وصف کرد. بعد دیگری هست که زبان از بیانش قاصر است. به ساحت عشق که قدم بگذاری دیگر نیازی به کلمه ها نیست. خودم هم نفهمیدم که چطور شد یک دفعه گفتم: کاش روزی من هم به ساحت عشق برسم. وقتی حرفی را که زده بودم به گوش خود شنیدم، حس کردم گونه هایم از خجالت گل انداخته. دست پاچه خواستم توضیح بدهم، یعنی عشق مجازی، عشق الهی، برای اینکه قرآن را با معرفتی عمیق‌تر بخوانم. شمس سرش را برگرداند، احتمالاً برای آنکه خنده‌اش را نبینم. اگر در جوهرت باشد مطمئنم به آنجا می‌رسی. در قرائت چهارم مثل ماهی در جریان آب غوطه می‌خوری، آب می‌شوی، رود می‌شوی، جوشان و خروشان روان می‌شوی کیمیا جان. نفسی عمیق کشیدم. سینه‌ام مثل دم آهنگری بالا و پایین رفت. فقط شمس بود که می توانست مرا از فرط هیجان به بلاهت دچار کند و درونم را این طور به غلیان بیاورد. کنار او که بودم هم به دختر جوانی تبدیل می شدم که همه چیز را از نو یاد می گیرد. هم حس می کردم مادری دلسوزم، هم مثل گل نیلوفری که آماده است در رحمش جانی بپرورد شکوفا می شدم. زن می شدم. پرسیدم: این که می گویی اگر در جوهرت باشد یعنی چه؟ منظورت این است که اگر قسمتم باشد؟ شمس سرش را تکان داد و گفت: آنطور هم می شود گفت. گفتم: من از این قضیه تقدیر و قسمت سر در نمی آورم. حالان که چیز دیگری میخواستم بگویم. دلم میخواست میتوانستم از او بپرسم آیا در قسمت من تو هستی؟ اگر نیستی بهتر است بدانم و فکر و خیال بیهوده دربارت نکنم. شمس گفت نمیتوانم بگویم تقدیر چیست، اما میتوانم بگویم چه نیست. تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگی من از پیش تعیین شده. به همین سبب این که انسان گردن خم کند و بگوید چه کنم، تقدیرم این بوده، نشانه جهالت است. تقدیر همه راه نیست، فقط تا سر دوراهی هاست. گذرگاه مشخص است، اما انتخاب گردش ها و راه های فرعی در دست مسافر است. پس نه بر زندگیت حاکمی و نه محکوم آنی. این را 29 قاعده می گوید. لابد هاج و واج نگاهش می کردم که شمس احساس کرد باید کمی بیشتر توضیح بدهد. در حالی که اعماق چشمهای سیاهش برق می زد، چنین گفت. با اجازت حکایتی تعریف می کنم. روزی زن جوانی از درویشی در باب تقدیر می پرسد. درویش می گوید با من بیا تا با هم ببینیم تقدیر چیست. می روند و می روند تا به میدانگاهی شلوغ می رسند. می بینند مردم جمع شدند تا شاهد به دار آویخته شدن قاتلی باشند. درویش از زن جوان می پرسد الان این مرد را اعدام خواهند کرد. اما کدام حادثه عامل این معلول است؟ یکی قبلاً به این مرد پول داده بوده، او هم رفته و سلاحی را خریده بوده که بعداً با آن جنایت را مرتکب شده. آیا سبب به دار آویخته شدنش این است؟ یا اینکه چون موقع ارتکاب جنایت کسی نتوانسته جلوش را بگیرد، الان دارد به طرف چوبه دار می رود؟ یا علتش این است که پس از ارتکاب جنایت نتوانسته فرار کند؟ علتی را که باعث اعدامش می شود، به نظر تو باید در احوالات پیش از جنایت جست، یا در حوادث اثنای جنایت، یا وقایع پس از جنایت؟ حرف شمس را بریدم و گفتم داری گیجم میکنی. مرد قصه به این دلیل اعدام میشود که قاتل است، یعنی جنایتی وحشتناک مرتکب شده. مکافات عملش را میکشد. این علت است، این هم معلول. اعمال خیر جدایند، اعمال شر جدا. شمس یک دفعه صدایش را پایین آورد و طوری که انگار خسته شده باشد گفت منظورت را میفهمم، اما در زندگی همه چیزها را نمی شود اینطور راحت از هم جدا کرد. اگر آنطور که گمان می کنی سیاه و سفید، خیر و شر، آشکار و پیدا نباشد، آن وقت چه؟ یا اگر بعد معرفتی دیگری وجود داشته باشد که در آن کلمه ها اهمیتشان را کاملا از دست بدهند، در آن صورت چه می شود؟ گفتم، غیر ممکن است. خدا از ما می خواهد در موضوع جدا کردن نیک و بد بسیار صریح باشیم، وگرنه نه حرامی می ماند نه حلالی. اگر انسانها را از جهنم نمی ترساند و وعده بهشت نمی داد، بشریت از راه صلاح منحرف می شد و به وضعیتی فجیع گرفتار می آمد. هم به بیم محتاجیم، هم به امید. باد سردی به طرف من وزید. دانه های برف در هوا به این سو و آن سو پراکنده شدند. شمس قدمی به طرفم برداشت و شالی را که دورم پیچیده بودم مرتب کرد. شانه هایم را پوشاند. آنقدر نزدیکم بود که بویش را می شنیدم. بوی شمس مخلوطی بود از بوی چوب صندل، مشک و انبر و خاک باران خورده. شمس مهربانانه نگاهم کرد و گفت مرزهای عقل و منطق ممکن است کاملا قاطع باشد، اما در عشق همه مرزها و جدایی ها محو می شوند. درباره عشق آسمانی صحبت می کرد یا عشق زمینی؟ شاید هم منظورش ما دو نفر بودیم؟ یعنی چیزی به اسم ما هم وجود داشت؟ شمس بی خبر از پرسش هایی که توی ذهنم می چرخید حرفش را ادامه داد و گفت درباره حلال و حرام صحبت می کنی. چنان آدم هایی پیدا می شوند که فقط از ترس جهنم یا از شوق بهشت ایمان می آورند. که اگر ایمان نیاورند بهتر است. کی کی را گول می زند؟ حتی حساب نمازی را که خواندند نگه می دارند. ما اما در نماز دائمیم، پیوسته در آرامشیم. زهد و عبادت را میخواهم چه کنم؟ اگر دست من باشد، یک سطل آب برمیدارم و آتش جهنم را خاموش میکنم و بهشت را به آتش میکشم تا فقط و فقط عشق بماند. بقیهش یاوه است. با نگرانی گفتم، مبادا این حرفها را جای دیگری هم بزنی. آدم ها از قبل قضاوت خودشان را کردند. درست درکت نمی کنند. بیان که بفهمند چه می خواهی بگویی به تو انگ می زنند. ممکن است باعث خشم و عصبانیت دیگران بشوی. شمس لبخند زد. دستم را گرفت. گرمایش را حس می کردم. گذاشتم اسیرم کند. مفتونم کند. این بار حرف که زد صدایش ملایم بود. گفت مگر نمی گوید ما بر دلهایشان پرده افکنده ایم و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم. به گوشهای مهر شده هرچه بگویی گناه می شمارند. چه کار می توانم بکنم کیمیا؟ حتی اگر بگویی عشق آن را هم بد متوجه می شوند. یک دفعه گفتم ولی تو هرچه بگویی در کام من مثل عسل شیرین است. وای خدای من، زبانم را گاز گرفتم. باورم نمی شد همچو حرفی از دهانم در آمده باشد. چطور توانستم چنین حرفی بزنم؟ مگر عقل از سرم پریده بود؟ لابد جنی شده بودم. با دست پاچگی خودم را جمع جور کردم. بیان که حتی به صورت شمس نگاه کنم، شالم را سفت دور خودم پیچیدم و زیر لبی گفتم چیز دیر شده، توی مطبخ کلی کار دارم، من دیگر بروم. در حالی که اسم می کردم گونه هایم از خجالت سرخ شده، در حالی که شیرینی حرفایی را که زده بودیم مثل شکر نوک زبانم حس می کردم و قلبم دیوانه وار می تپید، از حیات به طرف خانه به راه افتادم. اما با آن که دوان دوان از شمس دور می شدم، متوجه بودم که از آستانه ای گذشتم. از آن لحظه به بعد حقیقتی را که از ابتدا می دانستم قبول کردم. بله، من کیمیا، دختر خوانده و طلبه و پرورش یافته ی محضر مولانا، از روزی که شمس تبریزی را دیدم سخت عاشقش شدم.